بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه کهف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا. فما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدهدوا به الحق و تخذوا آیاتی به ما انذرو هزوا. به من اظلمو ممن ذکر به آیات ربهی و اعرض عنها و نسی ما قدمت یدا. انا جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوهو فی آذانهم وقرا و این تدعهم الی الهدا فلن یهتدوا اذن ابدا و ربک العفور ذو الرحمه لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا. مشرکان مکه مشکلترین مسائل فرهنگی اونها همون عناصر اصول دین بود، یعنی توحید و وحی و نبوت و امثال اینا بود. اینها خود را نشناختن، یعنی حقیقت انسان را نشناختن و جهان را هم نشناختن و خدا را هم نشناختن. قرآن کریم همه معارف را به اینها تفهیم میکند. یکی از برجسته ترین رسالت های قرآن این است که ظرفیت انسان را به انسان باز میشناساند که انسان چقدر ظرفیت دارد. این که فرمود و کان الانسان اکثر شیء جدلا، این نشانه ظرفیت اوست، منتها این ظرفیت را بیجا مصرف میکند. یعنی اگر به راه بیفتد کان الانسان و اکثر شیئن عقلن و عدلن و معرفتن و ایمانن و عملن صالحا خواهد بود. وقتی بیراه رفت و کجراه افتاد میشه کان الانسان و اکثر شیئن جدلا. در اون بخش های اثباتی انسان را به عنوان خلیفه خدا معرفی کرده، عالم به اسمای الهی معرفی کرده که معلمش خود ذات اقدس اله است و مانند او. در این طرف اگر کسی کجراه رفت کان الانسان و اکثر شیء جدلا، این انسان است که اگر راه راست را طی کرد کان الانسان و اکثر شیء عقلا و عدلا و ایمانا و عملا صالحا خواهد بود، و اگر کجراها رفته است به کان الانسان و اکثر شیء جدلا خواهد. منتها همونطوری که در بخش اثباتی خلافت و آگاهی به اسمای الهی بهره همه مردم نیست، خواص طرفی می‌بندند، مسئله اکثر و جدلا هم نصیب همه مردم نمی‌شود. اونا که تو کارهای فرهنگی و علمی کار میکنن اگر بیراه بروند اکثرش این جدل است. سر این که قرآن کریم در باره اون مطلب اول از انسان به ناس یاد کرد و در باره مطلب دوم به انسان تعبیر کرد شاید همین باشد. آیه 54 این بود: ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس، نه للانسان. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل. اگر منظور توده مردم بود همون ضمیر کافی بود که بفرماید و کان اکثرش این جدلا، اما به جای ضمیر اسم ظاهر آورد و به جای ناس انسان ذکر کرد و کان الانسان و اکثرش این جدلا. بنابراین ظرفیت انسان فراوان است، اگر در راه صحیح طی کند میشه خلیفه خدا و عالم به اسماء الهی، راه باطل را طی کند اکثر شیء جدلا خواهد. غالب این نهله ها به وسیله همین ها ساخته شده، بارها برزون رسید این ملل و نهل، چه اون چرا که ابن حزم نوشته، چه اون چرا که شهرستانی نوشته، چه اون چرا که دیگران تحقیق کردن. این دو جلده، جلد اول ملل است که انبیا آوردن، جلد دوم نهر است که دانشمندای حوزه و دانشگاه آوردن. هر روز می‌بینید یک نهله، یک مذهب، یک آیین، یک دین جدیدی ظهور می‌کند. این بر اساس هم و کادر انسان و اکثرش این جدل است. آمار متنبیان کمتر از آمار انبیا نیست، آمار عالم نمایان کمتر از علما نیست، آمار مؤمن نمایان کمتر از مؤمن نیست. این دو جلد بودن ملل و نهل نشانه خوبی است که نهله ها را همین درس خونده ها آوردن، ملت های حق را و صحیح را انبیای الهی آوردن. خب پس انسان این ظرفیت را دارد و باید بکوشد این ظرفیت را در راه صحیح مصرف کند. ولی اکثری مردم باز از او به ناس تعبیر کرد، از به انسان تعبیر نکرد. فرمود و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، وقتی هدایت الهی آمد اینا ایمان نمیارن. اکثری مردم تا خطر نبینن ایمان نمیارن. روز خطر هم که روز نفع ایمان نیست، روزی که عذاب الهی دامن گیرشون شد که ایمان سودی ندارد. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى و یستغفروا ربهم، اگر ایمان بیارن از گذشته توبه کنن بر اساس قانون الانسان الاسلام و یجب ما قبله، ذات اقدس اله میپذیرن. تنها منتظر دو چیزن، یا سنت اولی نظیر اون چرا که بعضی از همین امت اسلامی پیشنهاد دادن، گفتن اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم، که این عذاب دنیاست، یا نه میمیرن و به عذاب قیامت گرفتار میشون، در تلیعه ورودشون در برزخ گرفتار حفرة من حفر النیران میشون، بعد این عذاب ادامه دارد تا قیامت که به یوم یقوم الساعه تقیه ادخل و آل فرعون اشد در عذاب دامنگیریشون می شود. بنابراین و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى، یک، و ما منع الناس ان یستغفروا ربهم، دو، الا ان تأتیهم سنت الاولین، نظیر اونچه که بر عاد و ثمود گذشت، یا یعطی هم العذاب و قبلا، که در هیچ یکی از این دو حال ایمان نافع نیست. خب سهم انبیا چی؟ سهم انبیا این نیست که آزادی را از مردم بگیرن، که سهم انبیا نه از باب سنت الاولین هست نه از باب عذاب و قبلا است. سهم انبیا تعلیم است و تربیت است و هدایت است و ارشاد است و تبشیر است و انذار، اینا که اختیار را از آدم سلب نمی کند، اینا که انسان را مجبور نمی کند به ایمان و استغفار و ماننده اون. هدف انبیا هم همین است. به ما نرسل المرسلین که به عنوان حصر ذکر فرمود الا مبشرین و منذرین، انذار می کنند تا اینها بیراه نروند، تبشیر می دهند که اگر به راه آمدید به مقصد می رسید، برای تنفر از گناه انذار میکنن، برای تقرب به الله تبشیر میکنن. الا مبشرین و منذرین، اما این که ما گفتیم به کان الانسان و اکثر شیء جدلا، این بخش دوم تخصیص است. همه ناس این چنین نیستن، انسان این چنین است. یک، و همه انسان این چنین نیستن، الذین کفروا این چنینن و یجادل الذین کفروا بالباطل. پس یک ناس داریم، یک انسان داریم، یک کافر که گروهی از انسان ها هستن. بنابراین انسان می تواند ظرفیت خود را بشناسد و به تعبیر قرآن کریم وقتی سعه ظرفیت او زیاد هست، خب این رو لبریز از معارف بکند. تو بیانات نورانی هست، تعبیرم که قبلا ملاحظه فرمودید، به کمیل فرمود ان هذا القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها، این دلها ظروف علوم است و بهترین دل دلی است که ظرفیتش بیشتر باشد برای علوم و معارف الهی در این ظرف جایگزین خواهد شد. فرمود این چنین باشید، به یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق، ادحاض یعنی لغزوندن. و گاهی معنای ابطال هست، حجتهم داهزتون عند ربهم یعنی باطلتون، دهز یعنی بطلان، ادحاض یعنی ابطال. منتها راه لغویش اینه که وقتی بلغزونن و از پا در میاد دیگه، لیدحضوا به الحق. اینا کارشون این است که زیر پای حق عامل لغزش ایجاد کنن که حق بلغزد، او را با شبهه، با اشکال، با نقد بیجا و مانند اون زیر پاش خالی کنن که بلغزد، از بین برود معاذالله. و آیات الهی را اینها به استهزا میگیرن. گاهی استهزا به این معناست که میگن بشرون یهدوننا، یا این انتم الا بشرون مثلونا، یا اگر رسالت حق است باید فرشته، لولا انزل علیه ملائکه و مانندون. اینا راه تحقیر و مسخره کردن و این هاست. گاهی در اثر فقر مالی میگن اهولا الذین من الله علیهم من بینا، یا اینا کسانی هستند که خدا اونا رو بر ما مقدم داشت. از فقر فرهنگی اینها اینها رو مسخره میکردن، یا روی دعوای رسالت و نبوت میگفتن این مال فرشته هاست، مال شما نیست. این معنای مسخره کردنه. اما تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه این است که این مسخره کردن آیات الهی تنها اختصاصی به کفار ندارد که اونها بگوین چرا اینها مثلا با اینکه وضع مالیشون خوب نیست پیامبر شدن، یا بشر مگر میتواند پیامبر بشود؟ پیامبر فقط باید رحمان فرشته باشد مانند اون. بلکه هر کسی که احکام الهی را عمل نکرده است به نوبه خود گرفتار استهزای احکام الهی است. در کلمات حکیمانه به قصار بوشل بارک استمی در نهج البلاغه به شماره 228 اونجا به این صورت آمده است که من اصبح على الدنيا حزينا فقد اصبح لقضاء الله ساختا، تا به این جمله میرسن، و من قرأ القرآن فمات و دخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا. خب بالاخره اگه کسی اهل قرآن است دیگه نباید وارد جهنم بشه ولو یه لحظه. اگر یه لحظه وارد جهنم شد دانه میشه به همون یه لحظه معاذالله قرآن را اتخذ هزوا. من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن کان یتخذ آیات الله هزوا، و من لهج قلبه به دنیا به حب دنیا التات قلبه منها به ثلاث هم من لای یقبه و حرس لا یترکه و عمل لا یدرکه، که این ذیلش از بحث کنونی ما بیرونه. البته منشأ اتخاذ هزوا همون حب دنیاست. خب
حتی یک لحظه
ورود رو اونجا معنی اشراف معنا کردن، نه دخول. برای اینکه در جریان هسته موسی کریم سلام الله علیه گفتن به اینکه وقتی موسی سلام الله علیه وارد مرز مدین شد، وجد امتن که برای دامهاشون سقی و آب آری رو بذارن، وجد من دون همم رأتین تزودانه. در این قسمت خدای سبحان از وجود مبارک موسی کریم که یاد بکند، فهمت فلما ورد ما مدین، وردن اشرفه، نه اینکه حضرت رفته تو چاه یا تو چشمه یا تو قنات. این ورود به معنای اشراف است. همه شما مشرف بر جهنم خواهید بود، منتهای پلیس روی جهنم. این همون صراط معروف است. بعضی ها به سرعت کلبرق الخاطف می گذرند، بعضی ها افتان و خیزان می افتند. الان شما میرید به خیلی ها پیشنهاد رومیزی و زیرمیزی میدن با رقمای درشت، این با آسانی میگذرد. یا یک کسی رو، یک کسی، یک رفتگری، یک پیک بهداشتی تو شهرداری کار میکنند، یک چک گرانبهایی رو پیدا میکنند، بالاخره اعلام میکنند به صاحبش برمیگردوند. اینا از مال حرام با آسانی میگذرند. اینا کسانی هستند که به سرعت از صراط میگذرند. بعضی ها مشکل جدی دارن، در طوری که در دنیا هست در آخرت هم همینطور خواهد بود. ورود یعنی اشراف دیگر. فرمود ورود قطع منکم الا واردها. اینا که اشراف داشتن، بعضی همونجا میمونن و نظر و ظالمین فیها جسی یا وقت متقین رو فرمودن ما از آزاد میکنیم، نجات میدیم. اینا که اشراف کردن، مشرف شدن، میخوام بگذرن، یه پلیس دیگر، یه عده میگذرن به سرعت کلبرق الخاطف، یه عده افتان و خیزان میفتن و نظر و ظالمین فیها جسی یا. خب اینا نسبت به آینده باید مؤمن باشن، باید گذشتهشون رو با مغفرت ترمیم بکنن دیگر. اینا قبلا سابق سو داشتن و بود. اینا کسانی هست که نصیحت ما قدمت یدا، اینا گذشتهشون رو دارن فراموش میکنن. اینطور نیست. شما حالا فراموش کردی، او که شما رو فراموش نمیکنه، مگر عمل عامل رو رها میکند. قبلا گذشت به این که عمل موجود است یک، و شیء موجود تو نظام علی و معلولی معطل و سرگردان نیست. دو، حتما جای خاصی دارد و اثر خاصی میگذارد و اثر خاصی هم میپذیرد. این سه، تنها جایی که عمل با او در ارتباط است و اثر میگذارد و از او اثر میپذیرد، همون عالم عامل از چهار. مگر عمل عامل رو رها میکند؟ طبق این اصول اربعه هر کس با یک قافله حرکت میکند، میتواند با استغفار او رو تبدیل کند، یبدل الله سیئاتهم حسنات، میتواند خدای ناکرده با اصرار اونها رو افزوده کند. خب فرمود به ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، که اینا از سیئات انذار میکنن، نسبت به حسنات تبشیر میدن. و بیگانه که اهل جدال است با ابزار باطل، با شبهه و مانند اون، در صدد لغزوندن حق است و اتخاذ آیات الهی و اون چرا که انذار شده اند، او داره میخواد به استهزا بگیرد. بعد فرمود از اینها ظالمتر کیه؟ برای اینکه خدای سبحان همه حجج ظاهری و باطنی ها در اختیار اونها گذاشته. و من اظلم ممن ذکر به آیات ربه، تذکره هست، یادش آوردن، یعنی با یک ابزار و سرمایه خاصی انسان به این عالم آمده و انبیا مذکرن، به قرآن تذکره هست، به یاد انسان می آورن که از کجا آمده. این حرفا برای انسان آشناست. مثال هایی هم که ما قبلا داشتیم این بود، اگر تو مهد کودک یا تو کودکستان یا تو دبستان این بچه ها سرگرم بازی هم، در بهبهه بازی هر کس این بچه ها رو، بچه رو صدا بزند، این جواب نمیده، مشغول بازیه. اما همین که مادرش آمد صدا زد، این فورا برمیگرده جواب میده. این صدا برای این بچه آشناست، میدونه بالاخره در دامن ای تربیت شده. انبیا صداشون برای ما آشناست، یه چیزایی رو میگن که ما بگیم بله حق با شماست. حرفای بیگانه نمیزنن، حرفای تحمیلی نمیزنن. لذا فرمود قرآن تذکره است، ذکرال البشر است، لقد یسن للقرآن للذکر. اون بخشای بعدیش به عنوان تعلیم و همثال ذلك تفصیل همین اصل است. اصل اینه که ما وقتی گوش بدیم میبینیم این صدا آشناست، این صدا از دل برمیخیزد، یه حرفایی است که ما قبلا این حرفا رو شنیدیم و میپذیریم، برای ما تحمیل نیست و میگیم راست میگن. این حرفا حرفای آشناست. فرمود از اینها ظالمتر کیه که ما سرمایه اولی را به اینها دادیم، در درون اینها ذخیره کردیم، نهادینه کردیم. عزیزترین انسانها و بهترین انسانها را به دنبال اینها فرست دادیم، اینا را یادآوری کردن، اینا هم بیادشون آمد اما باز برگشتن. فمن اعلم ممن ذکر و آیات ربه فاعرض عنها عامدا اعراض کردن و نسی ما قدمت یداهو، اونچه را که با دستاشون انجام دادن، یعنی دستهای اونا کار کردن. چون قسمت مهم کار با دست است، تعبیر این است که نسی ما قدمت یدا، وگرنه حرفهایی که زدن، با پا جایی که رفتن، با چهره چیزایی که دیدن، با چهره اونها کسی گناه کرد یا با چهره خودشون گناه کردن، همه اینها جزء نسی ما قدمت یدا می شود. فاعرض عنها و نسی ما قدمت یدهم. خب حالا میفرماد که راز این چیه که انبیا میان بهترین انسان ها برای اونها پیام میارن، تبشیر میکنن، انذار میکنن، اینا به هوش نمیان، سرش چیه؟ فرمود به این که ما بالاخره اون چراغ را قبلا روشن کرده بودیم، حالا دیگه اون چراغ روشن نکردیم و او رو به حال خودش واگذاشتیم. انا جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. ما این دو تا نعمت رو از اونها گرفتیم، قبلا میدادیم حالا نمیدیم. او رو این که مدعی است افر ایت من تغزه اله و هوا، همیشه میگه انا اکثر و مالن و از دو نفرها، من این چینم، من خودم زحمت کشیدم، من هرچه بخواهم میکنم، هر جا بخواهم میروم، هرچه بخواهم میخرم، هرچه بخواهم میخورم. این هرچه که میگه دایی استقلال دارد دیگه، ما او رو به حال خودش رها کردیم. این الهی لا تکلی الا نفسی طرف از عین ابدا، همین ما او رو به حال خود رها کردیم. با حال خود رها کردیم یعنی چی؟ یعنی این دوتا فیضی که به اون میدادیم این رو دیگه از این بعد نمیدیم. خدای سبحان در بخش پایانی سوره مبارکه نون والقلم که روزای قبل مورد اشاره قرار گرفته بود، فرمود به این که قول ارعیتو من اسبهم آوکم قورن فمن یعتیکم به ما این مهین. ما این آبها را، دوراه را، سراه را، ورود ممنوع را، چهار راه را، همه را ما در نقشه زیرزمینی را کشیدیم و سلکه و ینابیع فی الارض. همه این آبها کدوم آب باید نزدیک زمین باشه، کدوم آب باید دورتر باشه، آب باید کدوم مسیر طی کنه، کجا دو طرف است، کجا یک طرف است، کجا باید به صورت چشم در بیاد، کجا باید چشم چاه در بیاد، کجا به صورت قنات در بیاد، همه نقشه های زمیر ما کشیدیم و سرک و ینابیع فی الارض. بعد فهمود اگر اراده خدا تعلق بیرد که چند هزار متر اینا رو به پایین ببره که در دسترس صنایع شما نباشه چیکار بکنید؟ قال ارعیتو من اسبه ما اکم غورن فمن یعتیکم به ما این مهین. این درباره آب طبیعیه، اما درباره آب زندگانی که عقل و معرفت است، این رو هم در زمینه دل فراهم کرد، اون رو در زمینه گل فراهم کرد. در زمینه دل فرمود و علم الانسان ما لم یعلم از یک سو فعب نفس و ما سبها فالهمها فجورها و تقواها از سوی دیگر. حالا یه مقدار اینا رو فروتر در بره، پایین تر می بره، روی اونها کنان و حجاب و ستار قرار میده که در دسترس کسی نباشه. انسان هر چه فکر میکنه به یادش نمیاد. فقط ما یه قفل بستیم، ما اینا رو در کن و ستار و قار قرار دادیم. ما دو تا مجرا بود برای آب حیات اینها. همونطوری که آب ظاهری دو مجرا دارد، آب باطنی هم که آب حیات است در زمینه زندگی دو تا مجرا دارد. آب بیرونی یک زمینی میتواند باغ خوب باشد، مزرعه خوب باشد، جایی برای زندگی باشد که یا آب از خودش داشته باشد، اونجا چشمه و چاه بجوشد، یا اگر خودش چشمه ندارد در نزدیکی او یه چشمه باشه، یه چاهی باشه، از اونجا با نهر بیاد تو این استخر تأمین بکنه، با لوله کشی در منبع آب این شهر روستا رو تأمین بکنه. دیگه دو تا راه که بیشتر نیست. جمعش ممکن است که یه جایی هم استخر داشته باشه و هم چشمه، و بالاخره تفرقش رفعش که ممکن نیست. بالاخره این زمین یا باید از خودش آب داشته باشه یا لوله کشی بکنه از جای دیگه بیاد. انسان که بخواد عالم بشه من دو تا راه داره، یا باید از دل بجوشه مثل انبیا و اولیای الهی که اینها نگارانی هن که مکتب نرفتند و با غمزه مسئله زد مدرس زد بزنشن. اینا از کسی درس نخوندن، جای درس نخوندن. اینا چشمه را کسی آب نداد، این استخر نیست کسی آب بریزه لوله کشی بکنه. یا نه، نظیر علمایی هستن که لوله کشی شده است به وسیله درس خوندنها، بحث کردنها، شاگرد استاد بودنها. همه این راهی است که از مجاری علمی به انسان میرسه. خب اگر کسی بخواهد چشمه باشد مثل انبیا، راهش روشنه. اگر کسی بخواد متعلم علی سبیل نجات باشد مثل علما، اینم راهش روشنه. اینا از راه گوش استخر آب دارن، گوش به حرف انبیا میدن، و خود انبیا علیهم السلام از راه دل چشمه های جوشان دارن. اگر خدا اینا کرده هر دو قطع شد، خب انسان میخوش کرد دیگر. فبود ما این که ما دو تا هر دو راه را بر اینا بستیم، نه از دل اینا چیزی میجوشه، نه اینا گوش به حرف عالمان دین میدن. جعلنا علی قلوبهم اکنتن. حالا اگر چون که این چشمه خروارها خاک بر روی چشمه، خب این چشمه دفن میشه دیگه. این قد خواب من دسته ها همین است، دسیسه کردن، مدفون کردن، مدسوس کردن. اون نفس فما الهمها و ما سوها فالهمها فجورها و تقواها، این سرمایه اولیه را که خدا به اینها داد، اینا تو غرایز و اغراض دفن کردن. پس از دل چیزی نمیجوشد. حرفای علما را هم که گوش نمیدن، لذا فهمود هم گوششون بسته است هم دلشون قفل شده است. وقت اینا چیکار میتونن بکنن؟ با چی عالم بشن؟ لن یهتدوا ابدا. البته ما قفل نزدیم، اینا خودشون قفل زدن. کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. ما نبستیم، اینا بستن. ام علی قلوب اقفالها افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اینا قفل کردن، اینا شرکین کردن، اینا رنج زدن، اینا کارشون کردن. اینا هم به حرف علما رو گوش ندادن. و در چند جای قرآن فرمود به اینکه اینا هر دو راه را به سوی اختیار خودشون بستن. در سوره مبارکه ملک اونجا که آغازش تبارک الذی بیده الملک است، آیه 10 اینه: اینا در قیامت وقتی وارد جهنم میشن، در بنهای جهنم مگر علما نیامدن برای شما سخن گفتن؟ همه که حرف دسترسی به انبیا ندارن که. مگر علما بزرگان مبلغان دین نیامدن به شهر شما، به روستای شما، به محلی شما، در منطقه شما؟ کلما القی فیها فوجون، دسته دسته وقتی که وارد جهنم انداخته میشن، سألهم خزنتها، خازنان جهنم از اونا سوال میکنن الم یأتکم نذیر، نه یعنی مگر پیغمبر نیامد تو روستا شما، تو شهر شما، چون برای هر کسی در هر روستا و هر شهر و هر خونه که پیغمبر نمیره. شاگردان انبیا همون حرفای انبیا را مردم میرسانند دیگر. اگر عالمان دین، مبلغان دین، سفیران دین، همین طرح هجرت، اینا حرفای الهی رو به مردم میرسانند دیگر. در قیامت میگن مگر عالم نیامد در محل، در محل شما، تو روستای شما، تو منطقه شما، الم یأتکم نذیر؟ قالوا بلا، چرا؟ علما آمدن، سفرای الهی آمدن، همین طرح هجرت آمد، همین سفیر هدایت آمد، اما بلا قد جاء النذیر فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. بعد اون روز این چنین اعتراف میکنن، آیه ده سوره ملک است که بقالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب سعیر. بالاخره یا ما خودمون باید مانند چشمه از دل میجوشیدیم، اون که نبود، یا گوش به حرف عالمان دین میدادیم، اونم که نبود. اگر گوش به حرف عالمان دین میدادیم یا از درون ما میجوشید، ما الان گرفتار جهنم نبودیم. این برابر آیه ده سوره مبارکه ملک. در سوره مبارکه قاف اونجا هم به همین مضمون آمده است. آیه 37 سوره مبارکه قاف اینه: ان فی ذلک لذکرا. این حرف ها تذکره است و یادآوری است برای کسی که یا مثل استخر راه آبگیریش بازه، یا مثل چشمه راه جوشش و فورانش بازه. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. گوش بده و بفهمه و عمل بکنه. پس دو تا راه هست. اگر این دو تا راه در روستا یا شهر نباشه، خب اون سرزمین میخشکد دیگه. در دلم همینطوره. فقط ما این دو تا راه را به حال خودشون رها کردیم، دیگه بسته شد. جعلنا على قلوبهم اکنة که مبادا بفهمه. این مال قلب که این دل بسته شد. و فی آذانهم وقرن، این ثقل رو، سنگرین رو تو گوششون گذاشتیم. پس نه اهل گوشن نه اهل هوش. خب چنین گروهی بالاخره لن یهتدوا ابدا دیگر. و ان تدعوهم الی الهدی فلن یهتدوا اذن ابدا. این با نون لن تأکید، با تعبیر ابد، نشانش اینه که هرگز اینا ایمان نمیارن. خب این ظاهرش هم همین طوره دیگه. اگر زمینی نه استخر داشته باشه، نه لوله کشی آب داشته باشه از جای بیاره، نه چشمه و قنات از خودش داشته باشه، خب همیشه موات دیگه. این مضمون تا کنون چند جا محل بحث قرار گرفت. یکی آیه 25 سوره مبارکه انعام بود که در آیه 25 سوره مبارکه انعام به این صورت آمده است: و منهم من یستمع الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و ان یروا کل آیة لا یؤمنوا بها حتی اذا جاءوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان هذا الا اساطیر الاولین. اینا نه چشمه دارن نه استخر، وقتی هم که میان اصلا فرصت نمیدن تو حرف بزنی، فقط حرف خودشونو میزنن. یه عده می آمدن محضر حضرت که معارف الهی رو یاد بگیرن. در همون سوره مبارکه انعام که آیش قبلا گذشت، فبود اینا که میان در پای درس تو، سلام مرا به اینها برسون یا سلام خودت را به اینها ابلاغ بکن. و ازا جا اکل لدین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. این که خطیب نماز جمعه اول سلام میکنه رو همین دستور است. خود اینا که میان برای فراگیری علوم وحیانی، به اینا سلام بکن. اینا یک گروه هم. یه عده میان حرف خودشونه بزنن، اصلا گوش نمیدن تو چی میگی. و ازا جا اکل لدین حتی ازا جا او که یو جا دلونکه. این اصلا میان برای جدال، نمیان برای مباحثه حق و گوش بدن، یا از قلب چیزی بجوشه یا از گوش در گوش چیزی فرو بره. این دو تا آیه که قبلا یکی در سوره مبارکه انعام بود، یکی هم در سوره مبارکه اسراء، دیگه بحث مبسوط خودشو اونجا گذرونده. آیه 46 سوره مبارکه اسراء همینه: و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه فی آذانهم وقرا و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده. اگر سخن از توحید بود ولو علی ادبارهم نفورا. خب پس اگر توضیحاتی هم بود دیگه مربوط به اون بحثای قبلی است. اما اونچه که این ارائتون ما اکم قورا مربوط به هر دو گروه بالاخره، اما بخشی که مربوط به سوالات قبلی است، در جریان فرشته ها، چون تا حال چند جا در همین قرآن کریم از امر فرشته که آیا تشریعی است یا تکوینی است هر کدام محضور دارد، فارغ از این دو امر چی میتونه باشه، چون مهمترین بحثش در سوره مبارکه بقره بود و تعلیم اسما هم اونجا بود و اونجا مفصل بحث شد، تو تسنیم هم چاپ شد، دیگه اونها رو خیلی ما تکرار نکنیم. در جریان جهنم، جهنمی ها گرچه در این آیه مواقعوها فرمود اینها فزن و انهم مواقعوها، نشانه آن است که اینا با اختیار وارد می شوند، ولی در حقیقت نتیجه اعمال سویی که به اختیار انجام داده اند اینا با اختیار وارد جهنم می شوند، گرچه مأموران الهی اینها را می برند: خذوه فقلوه ثم الجحیم صلوه، کنار اینها است، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب هست، اما نتیجه سوء اختیار خود اینهاست. و چون باطن هر معصیتی آتش است، بدون اینکه ما نیازی به تأویل داشته باشیم، فرمود و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، دیگه نیازی نیست ما بگوییم مضاف محذوف است یا مجاز در کلمه است یا مجاز در اسناد است. یدعون الی المعاصی التی یوجب ارتکابها دخول النار، خیر این چنین نیست. حقیقت آتش گناهه، که بعضی ها مدعی بودن این حرفایی که افرادی که آتش بیار معرکن، فتنگرن، برای ایجاد اختلاف تلاش و کوشش میکنن، این بزرگان میگفتن وقتی این بند خدا حرف میزد ما میدیم از دهنش آتش در میاد. برای ماها که محجوبیم میگیم یا مضاف در تقدیر است یا مجاز در کلمه است یا مجاز در اسناد است یا حذف مضاف است. و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، یعنی یدعون الی المعاصی التی موجبت الی النار. یا در سوره مبارکه نساء که دارد: ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، یعنی مال یتیم آتش نیست و چون در قیامت باعث ورود در آتش می شود از این جهت است، گوی آتش می خورن. خب اون که مربوط جمله بعد است که فرمود به سیصلون سعیرا، الذین یأکلون اموال الیتامى انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، اون نار قیامت که ترجاش محفوظه. این حقیقتا ناره. حالا همونطوری که این منشن الا اندنا این منشن الا یوسف به و هم در ربی براکن لا تفقهون تسبیح هم، این هم همین طور است، هیچ معصیتی نیست مگر اینکه آتش است. ولیکن لا ترونها ولیکن لا تسمعونها ولیکن لا تفقهونها به مانندون. اصراری نیست ما بگیم مجاز در کلمه است یا مثلا مضاف محذوف است. اگر ما این ظاهر را حفظ بکنیم هیچ محذوری ندارد که واقعا آتش گناه آتش است. خب اما در جریان اینکه عده‌ای به جن پناه برند، خب برخی از مردم متاسفانه گرفتار اینن یا در اذیت شیطانن یا با شیطان ارتباط دارن. اینی که فقها تو کتاب‌های تو مکاسه محرمه این رو کسب محرم میدونن، برای اینکه کار شدنی است، اگر کار ناشدنی باشه محال باشه که جز مکاسه محرمه نیست. احزار اجن جمع جنین است، نه جمع جن. و کنتم اجنتن فی اون ماتکم، یعنی همه شما اجنه بودید، یعنی همه شما جنین بودید. جمع جن جنت است نه اجنه. فبود همه شما بالاخره دوران جنین را گذروندید. یه دستن که با جن ارتباط دارن، کسبشون حرام است و این کار هم حرام و ماننده آن. اعتقاد به این که اینها مؤثرن که کان رجال و من الانس یعوذون به رجال من الجن، این هم محرم است. اما آثار اینها خب متاسفانه برای بعضی ها اینا چون هم مؤمن دارن هم کافر دارن مزاحمی دیم هستن، اما آثار اینها هم میتونه بدنی باشه، چون که ایوب سلام الله علیه گفت مستنی شیطان و بنصب و عذاب، هم میتواند معنوی درونی باشه، یعنی با در خیال و واهمه و تخیلات از اثر میذاره که یه وسوسه فی صدور الناس من الجنه و الناس. اینا مرگ دارن، زندگی دارن، منتها بعضی ها عمر طولانی تری دارن. اما شخص ابلیس برابر اون چرا که خدای سبحان به او درخواست او را اجابت کرده است تا قیامت زنده نیست، ولا الی یوم الوقت المعلوم زنده است که عمر درازی دارد، لکن ذریه او یکی پس از دیگری متولد میشن و میمیرن و مانند. در آخرت مطلب دیگه، در آخرت جا برای خلاف و باطل و لغو و امثال ذالک نیست، جا برای اینکه حرف باطل بزنن، کار باطل بکنن، یک نشاط کاذب داشته باشن، این چیزی نیست. اگه کسی در جهنم است رنجش صادق است، و اگر در بهشت است گنجش هم صادق است، چون ان الدار الاخره لهیل حیوان، کل آخرت اینطور همشون زنده. در خصوص بهشتیا فرمود به که لا لغو فیها ولا تعصیم، هیچ جا برای لغو و تعصیم و امثال ذالک نیست. و این که ما چرا لذت گناهان، لذت عبادت را یا لذت مناجات را نمی چشیم، برای این که یه بیمار وقتی که تب داره شما بینید یه حب غنگ تو دهنش می دارن احساس تلخی میکنه، یا اگر احساس تلخی نکنه احساس شیرینی نمی کنه، این برای این که مریض است. مناجات را قلب باید لذت ببره، اگر کسی فی قلوبه مرض شد دیگه لذت نمیره. شما بهترین گلابی رو به یه انسان تبدار بدید، او احساس لذت نمی کند، چون فضای کام او تلخ است، اون سلامت قوه زائقه از دست رفته است، لذا احساس نشاط نمی کند. این هم که گفته شد المؤمن و مرآت المؤمن، این درست است، یه وظیفه اخلاقی ما هست، لکه این روایت را در معنای جامع به کار بردن. مؤمن آینه مؤمن است، به جای این که در پشت سر او عیب جویی کنه یا غیبت کنه، در حضور او امر معروف و نهی از منکر بکنه. اون غیبت و عیب جویی میشه محرم، این امر معروف میشه واجب. مرآت خاصیتش همینه، در غیاب آدم که عیب جویی نمیکنه، در حضور آدم عیب آدم و آدم میگه، میشه نصیحت، میشه امر معروف، میشه تذکره. مؤمن مرآت مؤمن است، به این معنا میتونه باشه. اما یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله که در بخشی از آیات قرآنی که آمده، این مؤمن است. خدا مرآت انسان است، انسان هم مرآت خداست. خدا خود را در آینه خلق میبیند، خلق هم خود را در آینه الهی میبیند، نه در خود ذات اقدس اله. در این نور، نور السماوات و الارض خود را میبیند. چون ما اگر بخواهیم خود را بشناسیم، این سه امر یعنی عالم و علم و معلوم همه تو چنگ نور السماوات و الارض هم. نور سماوات و الارض این چنین نیست که جدای از درون ما باشه، عالم را که ما هستیم فرا گرفته و در رفته، علم را که وصف ماست فرا گرفته و در رفته، معلوم را که خود ما هستیم فرا گرفته و در رفته. از بس قدر است هر جا برود حرف خودش میزنه. شما میبینید مسئله شی، مفهوم شی عام‌ترین مفاهیمی است که بشر میشناسه، حتی از بعضی از جهات از مفهوم وجود اعم است. این شی، این مفهوم شی که بر تمام اشیای عالم صادق است، چون مفهوم است و سلطه پذیر، همه را در بر میگیرد، اما هر جا که رفت لون همون جا را میگیرد. مثلا اگر گفتیم این حجر است، و شیء است، میگیم هازا حجرون و شیئون. اگر درباره درخت گفتیم شجرون، میگیم هازا شجرون و شیئون. شی در اینجا بر حجر هم میشود، در اونجا بر حجر هم میشود. اما خدای سبحان همه جا هست و همه را میمالونه و خودش خودشه. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این چنین نیست که هو الذی فی السماء سماء و فی الارض ارض، چون نفس هر موجودی رو میگیره، جایی رو برای غیر نمیگذاره. تا ما بگیم این هم اله و هم ارض، هم اله و هم سماء، این خاصیت قدر بودن خداست، خاصیت هو الغالب بودن خداست. اون دو روایتی که مرحوم صاحب وسال نقل کرده که در بحث پارسال خوندیم، گرچه برخی از متأخران این دو روایت تضعیف کردن، اما یه بحث رجال و درایه لازم است که آیا نظر قدما مثل مرحوم کلینی، مثل مرحوم صدوق در توثیق و تعدیل معیار است یا نظر برخی از متأخران. اون بزرگان اینها را به عنوان روایت معتبر یاد بکنن. این یک. ثانیاً در این روایات برهان اقامه کرده. حضرت فرمود این خدا نامحدود است. اگر نامحدود است، در قبال نامحدود ما یک محدود دیگر نداریم، اگر نه اون میشه محدود. اکان سمه شیء. وقتی حضرت سوال کرد الله اکبر یعنی چه، او گفت الله اکبر من کل شیء. حضرت فرمود اکان سمه شیء. پس خدا یه موجودی است، در برابرش موجودات دیگه هم هستن دیگر، خب میشه محدود. اگر ما گفتیم الف موجود است منتها موجود بزرگ، با هم موجود است، پس الف با جاش تمام بشه که نوبت با برسه، نه این میشه محدود. فرمود مگر ا سمه شیء، اشکت پس چی بگم؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف، که در بحث پارسال گذشت این یوسف موجبه معدوله نیست، نه خدا بزرگتر از آن است که وصف بشود، بلکه سالبه محصل است، الله لا یوسف. و رای حلش را وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در اون بخش پایانی همه این باب و ذکر مجلس رضا ذکر کرده. وقتی اون شخص گفت که خدا را ما چی رو بشناسیم، آیا ما تو خداییم یا خدا تو ماست؟ حضرت فرمود نه، نه ما تو خداییم نه خدا تو ماست. عرض کرد به این که حالا که نه ما تو خداییم نه خدا تو ماست، چگونه او را بشناسیم؟ حضرت فرمود من جریان آینه را برای شما تشریح میکنم، شما خودتون تو آینه میبینید یا نه؟ عرض کرد بله. فرمود انت فی المرآت ام هی فیک، شما تو آینه هستید یا آینه تو شماست؟ عرض کرد نه اینه نه اون. فرمود شما این مشکل خودت حل کن. جهان صورت مرآتیه، صورت مرآتیه جا تنگ نمی کنه. اگر ما یه شخصی داشتیم نامتناهی، بعد صور مرائی فراوان، مرآتی که حکیم میگوید و مفسر، نه مرآتی که بازار آینه فروشا اونجا میگن مرآت، مرآتی که حکیم میگه، یعنی ما بهی یرا صاحب الصوره، یعنی این صورت ابزار دیدن اون صاحب صورت است، نه اون شیشه و جیب و قاب. اون که آینه فروش میگه آینه، اما وقتی که تو روایت میگن آینه، آلت دیدن صاحب صورت است نه آلت دیدن صورت. اون که آینه فروش میگه آینه، مرآت اسم آلت است، آلت دیدن اون صورت است، اون تو بازار آینه فروش است. اما اونی که تو بحث های علی مطرح هست، ابزار دیدن صاحب صورت است، خود اون صورت مرآتیه رو میگن مرآت. خب این که جا تنگ نمی کنه. حضرت فرمود شما مشکل خودت حل کن، بعد میری مشکل الله رو می حل کنی. صدر و ساقه عالم صورت مرآتیه او هستن، در قبال خدا چیزی وجود ندارد، میشه آیت او و مرآت او. صلوات خدا و سلام خدا و ارواح انبیا و اولیا، مخصوصا امام رضا علیه الصادق، الحمدلله.